قال الله تبارك وتعالى في كتابه وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. برای سلامتی و تعجیل در فرج امام زمان و برای تحقق اهداف والای قرآن صلواتی نازل کنیم. امروز اولین روز این انجمن است و موضوعی که انشاءالله در این چند روز مورد بحث ما قرار خواهد گرفت، ترازوهایی از یک موضوع کلی با عنوان تفکر و آثار زیانبار اخلاقی و رذائل اخلاقی که زیر مجموعه‌ای برای اصول کلی برای درمان رذائل اخلاقی. معمولا جامعه از این که برخورده ها و رفتار ناهنجار درش باشه به شدت نگرانه. در یک جامعه اگر اخلاق های پست و ناهنجار شیوع پیدا کردن، کم کم آثار و علائم بسیار خطرناکی را میتونن در بین مردم از خودشون به جای بگذاره. و اگر جامعه گرفتار رذائل اخلاقی شد و صفات زشت اخلاقی در بین مردم عادت شد، دیگه اون جامعه جایی برای رشد و تحرک ندارد. خداوند متعال بر اساس حکمت واسعه خودش به انسان یک قدرتی عنایت فرمود، یک قوه‌ای به انسان داد که اصطلاحاً آن را قوه تفکر می‌گویند. قدرت فکر کردن بسیار قدرت عجیب است، چرا که وقتی اعمال و رفتار را آدم می‌خواد انجام بده، اگر بر مبنای فکر و اندیشه باشد خیلی دقیق تر و عمیق تر به مسائل نگاه میکنه تا یه آدمی که بدون فکر اقدام به کاری میکنه. در قرآن کلماتی مثل لعلهم یتفکرون، لعلکم تتفکرون و مانند او اولا تتفکرو آیا فکر نمی کنن؟ آیا شما فکر نمی کنید؟ آیا مردم دارای قدرت فکر نیستن؟ آیا شما فکر نمی خواهید بکنید؟ موضوعاتی به این شکل در قرآن زیاد دارید و در بعضی جاها اصلا خود فکر را خداوند به عنوان یک عامل برای حرکت و رشد بشر معرفی میکنه. تعبیری که دارن اینه که میگن یکی از مهمترین شهیده های درمانی برای رضایل اخلاقی استفاده از قدرت تفکر و اندیشه. یعنی اگر هر کار مثبت یا منفی رو انسان بخواد انجام بده، اگه نشست فکر کرد درباره آن، مسلماً با فکر نمیاد یه کار بیهوده انجام بده، آینده او رو در نظر میگیرد، خطراتش رو میبینه، منافعش رو در نظر میگیره و بعد از آن که یه جمع بندی کرد به این نکته میرسه که خب آیا من محصولی که به دستم میاد ارزش انجام دادن این همه تلاش رو دارد یا نه؟ مولوی یه شعری داره، این شعر تا حدودی قابل استفاده میتونه قرار بگیره. این که میگم تا حدودی به خاطر این هست که ما در خود قرآن و اهل بیت خیلی بالاتر از اینها رو داریم، اما میگه که ای برادر، تو همه اندیشه‌ای، مابقی هم استخوان و ریشه‌ای، بر بود اندیشه از گل گلشنی، بر بود خاری تو هیمه گلخنی. یعنی چه؟ یعنی شخصیت یک انسان به اندازه قدرت فکر و اندیشه که داره. ای برادر تو همه اندیشه ای، یعنی شخصیت تو اون مقداریش که به فکر وابسته باشه ارزش انسان رو نشون میده. هرچه اضافه تر از فکر و اندیشه باشد استخوان و ریشه است، یعنی گوشت و پوست بدن انسان نمیتونه همه شخصیت انسان باشه، بلکه اون فکری که در وجود آدم هست میتونه گاهی یک انسان رو اونقدر در بین مردم عظمت بده، شخصیت بده، زندگی براش فراهم بکنه، سرمایه گیرش بیاد، آبرومند بشه در بین مردم که نمیشه اصلا تصورش کرد. شما ببینید آدمهای موفق کیان، چه کسانی هم که وقتی وارد عرصه زندگی میشن اینا خیلی راحت جلو میرن، ترقی میکنن در بین مردم، جا میفتن و مورد توجه مردم قرار میگیرن. وقتی آدم میره با این افراد موفق میشینه صحبت میکنه میبینه دو جور بیشتر نیستن، یک اونها که فکر کردن و با اندیشه صحیح به دنبال شغل و درآمد رفتن، نشسته فکر کرده که بهترین حرفه‌ای که من میتونم درش فعالیت بکنم و سود گیرم بیاد و زندگی آبرومندی داشته باشم چیه؟ و بعد اومده تمام امکانات خودش رو هم برای رسیدن به اون هدف به کار بسته. گاهی افراد فکر خوب دارن اما موقع عمل توش میمونن. میگه اگه من پول داشتم، خیلی خوب، حالا فرض میکنید شما پول داشتید، میخواستید چیکار کنید؟ میگه که مثلا فرض کنید به قول اون بنده خدا که شیخ بهایی آوردش توی دربار شاه عباس، گفت اگر قدرت دارید و واقعا میخواید کاری بکنید، فکر رو ببینید، بگید یه تاق بزنن رو سر تا سر مسجد میدان امام فعلی، میدان نقش جهان، و بگید همه پنبه های شهر رو بخرن بیان بریزن توی این میدان به این بزرگی و همه حلاجه های شهر رو بگن بیان اینجا بشینن حلاجی کنن. شاه عباس فهمید تو مغز این بشر غیر پنبه هیچی دیگه نیست. پنبه بخرند و پنبه بزنند و پنبه جمع کنند. بنده خدایی میدان به این بزرگی با این همه امکاناتی که اطرافشه، مسجد و مسجد و آلیغاپو و نمیدونم این همه شرایط خوب به درد این میخوره که ما یه انبار پنبه ازش درست کنیم. خیلی اینم شد عقل و فکر بعضی اینقدر کوتاه فکرشون که ما میگیم به اندازه یه مورچه مغز دارن که چه حالشون میشه. یه فکرم میشه مثل مرحوم شیخ بهایی رضوان الله علیه الله اکبر که این بشر چقدر عالی تو زندگیش طرح داره، برنامه داره، فکرهای بلند عالی داره، بنا داره یک شهر بسازن، میاد یه شهری میسازه به نام نجف آباد. شما برید بررسی کنید صنعت شهرسازی در زمان شیخ بهایی را تو دنیا، تو کشورهای اروپایی و پیشرفته میبینید. فکری که شیخ بهایی در ساختن نجف آباد اون موقع به کار برد، طرحی که برای این شهر ریخت در هیچ کجای دنیا نمونه نداشت. آنقدر زیبا طراحی کرد این شهر را که ما حالا کاری به موقعیت فعلیش نداریم که یه مقداری بعد از مخصوصا پیروزی انقلاب یه مسائلی درش اتفاق افتاد و یه عده‌ای آمدن اون بافت خود اصلی نجف آباد رو به هم ریختن، ولی به این معنا میخوام بگم که در اطراف اصفهان خیلی گشت تا یه منطقه رو پیدا کنه از نظر آب و هوا بهترین شرایط رو موقع داشت. سرزمین حاصلخیز، خوشجا، موقعیت‌دار، یه جوری که دستش به خیلی از شهرهای بزرگ باز باشه، تقریبا یه حالت مرکزیت برای رفت و آمد کاروانهای تجاری و رفت و آمد افرادی که میخوان به جاده ابریشم رفت و آمد بکنن، تجارت بکنن، شهری که دارای عظمت باشه، یه چیز بی‌نظیر ساخت. حالا اگر ما بیاییم فکر این بشر رو بشینیم بیاریم رو کاغذ، متاسفانه یک کنگره‌ای گرفتن در اصفهان، اسم کنگره رو گذاشتن بزرگداشت شیخ بهایی. همه چیز درش بود زیر بزرگداشت شیخ بهایی. بله؟ از همه کس صحبت کردن، از همه چیز گفتن، اما اونی که اصلا معلوم نشد چی دربارش گفته شد خود شیخ بهایی بود. یه آدم با فکر. اون موقعی که تمام علما و دانشمندان میترسیدن از اینکه مورد اتهام قرار بگیرن و مردم بهشون بگن شما درباری شدید، نون دربار رو میخورید، جیره خور دربار شدید، این مرد بزرگ قدم به یه عرصه بزرگ گذاشت، رفت بیخ گوش شاه خودشو جا کرد و از اصل شروع کرد کار را بسازه به بیاد جلو. آیا شما میدونید که قبل از آنی که شیخ بهایی وارد دستگاه حکومتی شاه عباس بشه، صوفیگری در این شهر چه قوقایی به راه انداخته بود؟ انحراف اخلاقی، انحراف فکری، انحراف اعتقادی در مردم به جایی رسیده بود که دیگه چیزی به نام اسلام و قرآن و دین مطرح نبود. این بزرگ مرد به قول ما پیه همه چیز رو به خودش مالید. رفت وارد دربار شد، شروع کرد آرام آرام کار را از سرچشمه درست کردن، بله؟ ریشه ها رو شروع کرد روش کار بکنه. کاری کرد که در ایران مسئله تشیع به معنای واقعی از اصل و ریشه درست میشه و بیاد مطرح میشه. حالا بعضیا بازم قدر این بزرگوار رو نشناختن، برداشتن یک کتاب نوشتن به نام تشیع علوی، تشیع صفوی. تشیع صفوی نبود، در حقیقت شیخ بهایی شیعه‌گری را از اساس در ایران چکا کرد؟ دچار یه تحول و دگرگونی کرد و با زحمتی که کشید باعث شد گرایش مردم به امیرالمومنین یه گرایش عقلی و اصولی بشود. خب آیا این فکر بد بود؟ آیا این که یک انسان مسئله درگیری و دعوای تمام افرادی که در اطراف زاینده بودند را حل بکنه کار بدی بود؟ هر روز دعوا میکردن، بیل علیه هم میکشیدن، تو سر هم میزدن و تکه و پاره میکردن هم میگرد. شیخ بهایی یه فکر داره، نشست برنامه دیگه که هر منطقه، هر دهی، هر زمینی چقدر آب نیاز داره. بله؟ همه هم حق دارن از این آب استفاده کنن. طرح چشمه نیاسرم را ریخت و با یه سنگ بزرگ شبیه سنگ آسیا نصب کرد دم چشمه نیاسرم و بعد شروع کرد خط بیاندازه و راه های خروجی درست کردن. عجیب نیست؟ ورزنه کجاست؟ رودش به قول قدیمی ها نزدیکی های گازخونی، آبی که از زاینده رود می آمد، لنجان، حلاورجان، کلیشاد، صدرجان، نمیدونم، بیایی جلوتر تمام منطقه را پوشش می داد، به همه زمین آب می رسید، دعوای تمام افراد را حل کرد. جلوی خوشتار می روی را گرفت. با چی؟ با فکر خوب، فکر درست. این در زمینه مسائل اجتماعی، در مسیر زمینه‌های اخلاقی چی؟ اونها که در رأس قدرت‌ها قرار می‌گیرن اگر فکر نداشته باشن میگن که ما می‌خوایم چند روز حکومت دستمون باشه، قدرت در اختیار ما باشه، ما یه پولی به جیب بزنیم و بریم. به ما چه که مردم گرسنه میمونن، سیر میشن، پولگیرشون میاد، نمیاد، دینشون از دست میدن، نمیدن، براشون هم مهم نیست. اما یه کسی که میگه فکر من دارم برای مردم، میبینی میاد، میره دقیقا تو قدرت قرار میگیره، میشه امیر کبیر. یه جایی رو راه میاندازن به نام مؤسسه دارالفنون. فکر رو ببینید، نمیاد بره تو جامعه تو سر مردم بزنه. میگه اگر دزده برو ببینید چرا دزدی میکنه، شاید هم واقعا فقیره که دزدی میکنه. اگه کار پیدا کرد، درآمد خوب گیرش آمد، دیگه دزدی نکنه. اگه فلانی دنبال بیبندوباری و بیعفتیه، شاید به خاطر فقر رشه. بله؟ ما بیاییم یک کاری بکنیم که فقر در جامعه برداشته شود. مؤسسه دارالفنون را تأسیس کرد، استادهای برجسته علمی را دعوت کرد، آمدن، شروع کرد به قول امروزی ها یک دانشگاه بزرگ علمی رو اداره کنند. در تمام فنون زمان خودش سعی کرد ادهی رو تربیت کنه که اینا برن علم یاد بگیرن. نتیجه چی شد؟ دارالفنون کار رو به جای رسانید که انگلیسی ها با تمام نفوذی که در ایران داشتند خشون قطع شد از سیاست گذاری در فنون اجتماعی و فنونی که مردم باش زندگی میکنند. مثل این که امروز فرض کنید ما یک دانشگاهی رو به وجود بیاریم در رابطه با مسئله هوافضا، یه عده از همین مردم، از همین مردمی که ما هیچی بهان بهشون نمیدیم، رفتن توی این دانشگاه شروع کردن درس خوندن. الان کسانی از لابلای اینا در اومدن که نظریه که میدن مؤسسه های بزرگ هوافضای دنیا روش بله مطالعه میکنه. همین مردم هم هست، همین بچه هایی هست که اگه ما این دانشگاه باز نمی کردیم ممکن بود دنبال هزار جور بیبندگاهی عیاشی هم برد. البته ما قبول داریم اگر بنا باشه یک گنجش مثلا چهار تا دونه تخم میگذاره و بعد اینا از توش در میان، قدیمی هم گفتن گنجش اگر چهار تا بچه پیدا کنه یکیشون حرند میشه، بله؟ یعنی یکیشون ممکنه بپره، ستای دیگهشون ممکنه بیفتن از درخت پایین، حیوانات اینا رو بخورن، بمیرن از گرسنگی، اما یکیشون پرواز میکنه. خدا رحمت کند همه گذشتگان را. یه زمانی شاید حدود 2 سال قبل از رحلت مرحوم آیت‌الله راهب امامی رضوان الله علیه بود، ایشون پیگیری شدیدی رو شروع کردن. گفتن حالا فکر و دقت کنید چی میشه. گفتن من دلم میخواد یک تحول زیربنایی و اساسی تو کار حوزه امنیتی اصفهان و ایران بردارن. گفتیم میخوای چیکار کنی؟ گفتن من میخوام 40 نفر، نه بیشتر، 40 نفر طلبه ای که استعداد خوبی خوب دارن بگردم از لابلای طلبه ها، 40 تا آدم های با استعداد بالا را پیدا بکنن، یه شهرک بسازن، کتابخونه داشته باش، مسجد داشته باش، داروخونه رو نمیدونم امکانات داشته باش، همه چیز یه شهر رو داشته باشه. این 40 نفر 5 سال هیچ کاری جز درس خوندن بهشون مراجعه نشه، فقط درس بخونن، بعد از 5 سال برن بیرون هر کاری میخوان بکنن. معتقد به این بودن که اگه ما 5 سال یه طلبه را استاد خوب براش گذاشتیم، درس خوب بهش دادیم، زندگیش هم اداره کردیم که فکرش دنبال پول در آوردن نباشه، بله؟ نخواد هم منبر بره، هم نماز بخونه، هم تو مسجد بره، هم درس بخونه، هم زندگیش رو اداره کنه، بله؟ این فقط بدونه که باید درس بخونه. ایشون میگفتن اگه 5 سال این درس خون و بعد رها شد تو بازار، رها شد تو جامعه، یک آدمی میشه منشأ تمام خیرهایی که ممکنه از یک نفر برمیاد. خب حالا چقدر ما در این مسئله تلاش کردیم، رفتیم زمینه‌های بزرگ 40,000 متری 4 هکتاری رو گشتیم پیدا کردیم و نشد. متاسفانه عمر ایشون دوام نداشت و کفاف نداد، نتونستن این فکری که داشتن را اعمال بکنن. اما حداقلش این بود که تو یه برهه زمان چیزی در حدود 500 طلبه ایشون دور خودش جمع کرد، شروع کردن اینا درس خوندن تو مدرسه ذوالفقار، خودشون احدی بزرگوارشون حضرت آقای جوجت عبدی، حضرت آقای فقی، حضرت آقای ابراهیمی، مجموعه از استادای نخبه واقعا زحمت کشیده. الان شما بیاید برید در سطح حوزه‌های علمیه ببینید، هر کدومشون به قول ما یه بار علمی دارن، همونهایی هم که شاگردای جو احمد امامی بودن، هر کدوم یه جنب و جوشی دارن، رفته تو ده خودشون نمیدونم در تای کوکی و بوی رحمت مسجد ساخته، حمام ساخته، نمیدونم اومده برنامه راهسازی درست کرده، طلبه درست کرده، درس بعد میرید سوال میکنه و شما کجا زحمت کشیدید، درس خوندید، خدمت عالی امامی. یک جنب و جوش تو منطقه خودش به وجود آورده. چرا؟ چون پشت سر این کار یه فکر خوب کار میکنه. اگر ما در جامعهمون فکرهای خوب داشته باشیم، آثار اون فکر در خود جامعه شروع میکنه خودشو نشون بده. یه طرح ساده ایشون دادن، گفتن به جایی که تپس بزنید تو مجالس فاتحه که نتیجه چندانی هم ممکنه نداشته باشه، بیاید یه قاب درست کنید، یه پولی بدید، یک پولی که جمع میشه باش کارهای خیریه‌ای بکنید. بله؟ اولین کسی که در اصفهان طرح تابلوهای اهدایی در جلسات فاتحه رو ارائه داد چی بود؟ مرحوم آقای امامی بودن. شما ببینید از برکت این تابلوها چقدر کار خیریه داره در این شهر انجام میشه، چقدر خیریه ها فعال شدن. بله؟ آیا بدکاریه؟ یه تابلو میاد میخره 5,000 تومن، 10,000 تومن، 2,000 تومن، 20,000 تومن پول میده، بعد میدارن با خیریه امام حسین رو اداره میکنن، سالخوردگان صادقیه رو اداره میکنن، ابابکی رو اداره میکنن، نمیدونم صدها خیریه که امروز هر یه تومن هایی که داره توی جا خرج میشه واقعا خدمت به مردم دارن میکنن. خیلیه های مثل سید الشهدا داره کار میکنه. چرا؟ چون پشت سرش یه درآمد معتدل قشنگ سنگین و بدین وجود دارد. دیگه گدایی نیست. شما میاد یه تابلو میخواید میذارید داخل جلسه ای که برای یه فردی که از دنیا رفته، گرفتن هم عظمت میده به جلسه، هم در کنار صدها کاره مثبت تو جامعه داره میشه. اولین طرز الحسنی فامیلی آیا میدونید چی مبدعش بود؟ چی باعث شد که این طرز الحسنی فامیلی در ایران شکل بگیره؟ برید تحقیق بکنید. اولین طرز الحسنی فامیلی در اصفهان تأسیس شد توسط مرحوم آیت الله امامی. یه طرز الحسنی فامیلی درست کردن، تمام افراد فامیل بیاید عضو شید، یکی مبلغ مختصر بگذارید، ولی شرطش این باشه که فقط به فامیل قرض بدید. ایشون اول میگفتن که مگه مردم نمیرن پولاش میذارن تو بانک بعضی رو میخورن براشون؟ بله؟ مگه نمیرن بعضی پولاش رو یه جایی خرج میکنن از بین میره؟ حالا اگر یه کسی تو قرض دادن فامیلی یه پولی گذاشت دادن به یه نفر از فامیل، فرض رو در این میذارید که 100% طرف نتونست بده و خود به خود شما. بله؟ تو کجا خرج شده؟ تو خود فامیل. تو خود فامیل. اضافه بر این که این فرهنگ درست میشه که هر یه فامیلی وقتی خودشون رو میشناسن فقیریابی میکنن. افراد فقیر میخوان جریزیه بگیرن وام بشوندن، میخوان خونه بخرن کمکشون میکنن، میخوان بیمارستانی برن عملی دارن کمکشون میکنن، میخوان ساختمان بسازن کمکشون میکنن، آروم آروم این پول رو برمیگردن. برآورد ما الان اینه که بالای 7,000 قرض الحسنه فامیلی الان در اصفهان فقط وجود داره که خدا میدونه چقدر عالی دارن که این فامیلاشون کار میکنن. اون بخور بخورایی هم که تو بعضی جا بود دیگه نیست. یه فکر خوبه. بشر از قدرت فکرش به جای این که بیاد در راه های مثبت استفاده بکنه میفته تو راه های منفی. الله اکبر. من حساب کردم بیش از 200 تا طرح فکری زیبا مرحوم آیت الله امامی ارائه دادن، هر کدومش همینطور آثار خیریه‌ای داشت. یه روز یادم میاد که صحبتی شد در رابطه با اینکه آقا گوشه و کنار این خیابونا این مشتنگ، این مشمر بنده خدا با یه وضع خیلی زن دارن زندگی میکنن، کنار خیابون دیده بودیم دیگه، یادمون میاد. یه قابلمه یه نیزم پیاله شکسته یه استکانی چرک و کثیف یه وضع خیلی بد اینا از خونه بیرونشون کردن کسی هم نیست ادارهشون کنه اگه بخوای اینا رو ببرمشون زیر مجموعه بهزیستی بهشون رسیدگی نمی کنن از این بر عمودی میرن از این بر افقی میفرستندشون تخت پولا رو مخوره خیلیشون بد ازشون نگهداری شده تا چند وقت من دیدم ایشون همینطور دارن با افراد مختلف صحبت میکنن طرح مسئله انجمن سالخوردگان صادقیه از طرحی بود که ایشون با برنامه و ضابطه ریختن البته متاسفانه علنی میگم اون چیزی که ایشون میخواستن نشد چرا؟ توی یه عده‌ای با مغزای کوچیکشون قضیه رو دیدن ایشون گفتن که ما باید یه قدرت پشت سر این قضیه بگذاریم که خانواده ها باورشون بشه که هر کی پا به سن گذاشت ورش داریم بریم ساده دیگه بله؟ باید بگردید یه افرادی که هیچ پناهگاهی نداره هیچ کس ها نبرن ادارشون بکنه کسی نمیتونه از عهده نگهداری اینا بردید اینا رو جمعشون کنید مجموعه ادارشون بکنن اما ما نگاه کردیم کم کم تجاری شد آقای آدم معلوله پیره مردم هست دوروریاش هم بچه هاش میلیونه رو میلیارده رو تلیارده رو سرمایه‌دار رو پول دارن اینو میاریدش کنه نیاریدش بله؟ آقا هر دوتاشون محتاجن نه آقا حالا که میخواید بیارید یا لایید سر کیسه رو شل کنی بعدم بعضیشون افتاده بودن یه مدتی توی این قضیه که میخواید موندگار باشه یا میخواید سرطه بشه بره اگه میخواید موندگار باشه تا بفرسمش این بر اگه میخواید سرطه بشه بفرسمش اون بر اگه میخواید همین حالا بره بفرسمش ده به ده جا برش درست کرده بودن اگه میشد ازش پول در بیاری میکشتن بشون بالا طبقه دوم سوم حسابی هم ازش پذیرایی میکردن یه استخون گردن تو گروش نگرش میداشتن به پول بده سیب ما رو خوردی عرشم بوده عرشم بوده حالا چقدر درگیری به وجود آمد تا یه مقداری از این باندبازی ها از بین رفت و الحمدلله یه شرایط خوبی حالا پیدا کرده ولی با این حال واقعا ما فکرمون اون موقعی نبود که فکر کنیم حالا ما از قبل این کار میخوایم افرادی را که گوشه و کنار شهرن یه دوره از خانواده هاشون جدا کنیم بریم ببینیم یه محیط اونطوری نگهداری کنیم ما میخواستیم ترویج بشه نگهداری انسانهای سالخورده تو خانه ها بله؟ وقتی یه مرد یا زن تو خانه پسرش، دخترش، دامادش، عروسش، خانواده خودش ازش پرستاری بشه بهتر ببرندش بیرون مطمئنن هیچ کس به اندازه فرزندانش ممکنه به اون توجه نکنن البته بعضی ها خب اینا آثار داره در جامعه از این بر ما نگاه کنیم این بعضی ها فکر غلط دارن یه روز نشستن یه فکری کردن که خوب ما سینما رو ببریم تو خانه های مردم ببینید چه فسادی به پاشون نه؟ خوبه یه کلمه بگیم یک کلمه گفتن که ای کاش زبانشون اون موقع کار نکرده بود و این کلمه را نگفته بود یک کلمه گفتن اگه این چادرم سرت نمی کردی طوری نبود شما ببینید اگر زباق رعیت ملک خورکسی برابرن غلامان درست را از بید اون وقت مردم زورت میکردن تو بازار بدون حجاب بیان یه همه نگاه کردیم بیا عربی برس شروع کردن و داره کار به جایی میرسه الان که بعضی ها اونقدر دیده دارن بی حیا میشن که براشون مهم نیست غیرت مثل این که سرش بریده شد دفنش کردن توی گودال 200 متری خاکا رو ریختن روش گفتن یه چیزی به نام غیرت اسمشو نیارید آزادیه این نشان دهنده تشخصه که زن دستش تو دست مرده باشه بله او جلو مردم دو تای بعد هم بغل هم راه بده هنر یه فکر کنن جامعه رو به جمع کشن چرا؟ تو فکر نکردن که مردم رو میشه تو خوبیان حرکت داد، میشه تو بدیان حرکت. یه فکر غلط را افتاد که آقا چه مانعی داره حالا قرض الحسنه فقط قرض الحسنه های معمولی نباشن، 100 تومن بدن 100 تومن بستونن، بله؟ میکشونیمش توی بانک های دولتی، قرض الحسنه هایی که بانک های دولتی میدن، چیکار کرد با مردم؟ چند هزار نفر آدم رو شما میشناسید که به خاطر این وام های بانکی که گرفتن به خاک سیاه نشستن؟ بله؟ یه فکر بود دیگه. ما یک کاری میکنیم که مردم بتونن وام دریافت کنن، وام های میلیونی. او سر هزار تومن آقا برو دنبال کار زندگی، صد هزار تومن دیگه مسخره است. خیلی خوب، و چندی بدیم؟ 1,000,000 تومن اون موقع میدیم، بله؟ چیزی که نیستی 10% روش میدیم. یه ذره میگه دیر کرد، یه دیر کردن میداریم کلش، بله؟ اگر هم نتونستی یک پشتوانه براش داری، خونه دو بده، بغاز دو بده، نمیدونم عرض کنم که رفیقه دو بیاد بذار تو گرو، اگه نتونست بده خونش هم رفت میکنه، خلاص شد. یه زمانی مردم قرض الحسنه شده بود چی؟ پشتوانه واقعیشون 50 تومن 100 تومن میگره، میرفت زندگیش باش را میباخت. اما الان میره وام میگیره، خودشو، خانوادهشو، همسایه‌هاشو، پیش و قماشو، همه رو تو تای چاه نکشونه، دست برده. ما اونو میخواستیم، یه فکر خوب، یه فکر بد. بذاریم کنارم ببینیم نتایجه چی. اونی که در عقاید ما ارزش واقعی دارد، این است که ما فکرمون رو در مسیر درست و صحیح و خوب به کار بیاریم. یک فکر بد میتواند جامعه را آلوده کنه، فاسد کنه. دقت کنید حرف را. میگوید استفاده از قوه اندیشه و داشتن تفکر اخلاقی به معنای تحت نظر گرفتن همه حالات و خصلت‌های نفسانی و دقت برای تشخیص رذایل اخلاقی و چگونگی اجتناب از اونها. یعنی ما میخواهیم فکر را جمع بشه، همه ایشنن فکر کنن چی کار کنید که بدون اینکه درگیری به وجود بیاد، بدون اینکه خون و خون ریزی بشه، جلوی دیوان دوباره تو شهر گرفته شود. امروز یه خبر قشنگ من شنیدم، از خدا میخوام که این خبر پشتش محکم بشه. خبر قشنگی بود، عملم کردم، بایدم ازش تبعیت بشه و حمایت بشه. آقا هرچی خیلی حرف قشنگه ها، هرچی مزاحم ناموس مردم شد یا خودشو در معرض بی‌ناموسی قرار داد، چه زن چه مرد، ما دعوا دیگه نداریم. یه فیلم برداری از دور ازش میکنیم، عکسش هم میگیریم، یه پرونده مخصوص خاص براش تشکیل میدیم. این آقا مزاحم ناموسی، بله؟ یه پرونده براش تشکیل میدیم به نام محافظ ناموسی. چه میکنیم؟ یه نامه میفرستیم در خونش، بله؟ آدرس ها رو دارن دیگه، کد مهریتون رو دارن، آدرس رو دارن، کد پستیتون رو دارن، میدونن چند تا اتاق دارید، چند تا خونه دارید، از کنن چند تا ماشین دارید، میدونن تو جیبتون همین الان چند تا تراول دارید، میدونن که با گوشیتون به کیا حرف زدید، به کیا زنگ زدید، با کیا وعده گذاشتید، همه شو بلده. پستش هم نخورید. اگر نفس کشیدید یک کنترل هم بستن، میدونن در عرض یه روز 12 بار، بله، شما عدسه کردید 13 بار صرفه کردید. این هم یاد داشت کردید. یه دونه برادون میفرسیم، میگه چی؟ میگه یه نامه مخصوص میفرسیم در خونشون به اسم خود فرد، اعزارش کردن به دادگاه. شما به عنوان یک مزاحم ناموسی مطرحید. ماشینش هم خوابونده بودن، یه تابلو گذاشته بودن روش، این ماشین توقیف شد مزاحم ناموسی. گفتم خوب کاری میکنم، بله؟ حالا که عقل ندارید هر جور بازون حرف میزنن، مثل چارپا دارید میدازید، خب بهتره که همین کارو باشون بکنم. بله؟ تا کی ما بشینیم کنار خیابون صحنه های ناجور ببینیم؟ تا کی مردم آسایش امنیت آزادی نداشته باشیم؟ تا کی مردم زناشون وقتی از تو خونه میان بیرون جرأت اینکه سوار یه ماشین بشن نداشته باشیم؟ البته اگر دنبال بشه و دنبالش رها نکنن، محکم قضیه رو پیگیری بکنن، ما به زودی باید شاهد باشیم که جلوی این کار زشتی که تو جامعه اسلامی واقعا خجالت آوره، یه مش ماشین مدها نمیدونم عرض کنم بالا قیمت ها سرسام آور، یه مش جوان عرازل و اوباش رو هر دو نشستن که این ماشین ها صدا گرسونه، نمیدونم ضبط صوتش به جهنم، بیبند و باریاشون، مشروب خوریاشون، اعتیاداشون، همه به جهنم افتادن، به ناموس دزدی افتادن، به بی از عفتی در بین مردم به وجود آوردن. جلو اینا رو بگیری، یه زمانی اصفهان به عنوان یک شهری بوده که بهش میگفتن اینجا در حقیقت نظام اسلام درش هست، الگوی تمام شهرهای مذهبی دنیا بوده. این همه دیدن دوباره گوشه و کنار خیابان. ما میخواییم بگیم که حرفمون رو جمع کردن، میگیم در حرف جمع شدهمون اینه که اگر میخواهیم رضایل و تصدیه‌های اخلاقی را در جامعه خودمون کنترل و مهار کنیم، اولین گام اینه که فکر خوب داشته باشیم، دومین گام اینه که از فکرمون خوب استفاده کنیم. فکر بد جامعه رو به فساد میکشن، استفاده سوء و بد از فکر میتونه آثار زیانباری رو در جامعه به وجود بیاره. از این قدم اول رو ما امروز برداشتیم و میگیم تفکر در آثار زیانبار رذائل اخلاقی یکی از راه‌هایی است که به عنوان اصل کلی برای درمان رذائل اخلاقی در جامعه میشه ازش استفاده کرد. حالا این باب رو من باز کردم، انشاءالله در بحث‌های آینده مون فردا به بعد سعی می‌کنیم که از آیات و روایات و نظریات انسان‌های موفق استفاده کنیم و ببینیم اونا چطور تحول به وجود آوردن، ما هم انشاءالله تحول به وجود بیاریم. سلام علیکم.
الله الله الله.